بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. شرح کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، جلسه 23.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و ابن قاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
فعاله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. از سوی دیگری هجرت یعنی برای بنای کاخ عظیم جامعه اسلامی یک خشت بردن. کلن تعاریف این کتاب نسبت به مسائل مختلف فرق میکنه دیگه. کلن نگاه این کتاب نسبت به دین و زندگی و اینها متفاوته و همه چیز در افق ایجاد تمدن داره دیده میشه، تعریف میشه. گاهی به شما میگن هجرت، شما فکر میکنید هجرت یعنی که از اینجا بریم فقط گناه نکنیم. خب اون وقت مثلا جناب مثلا چه جاهایی برو که کسی گناه نمیکنه؟ مثلا اینجا هیچکی حجاب مجاب نداره، شما برو یه شهری که همه حجاب دارن. معمولا هجرت رو ما اینجور تعریف میکنیم، بله؟ در حالی که اون وقت جعفر طیار ایشون از مملکت اسلام میره کجا؟ میره حبشه، مملکت کفر، و اسم اینم میذارن هجرت. هجرت ایشون بوده. هجرت به این نیست که تو فرار بکنی. اصلا مسائل دین رو نباید شخصی دید. فرد من، شخص من، مثلا در برم آلوده نشم، لکه بهش نیفته، کثیف نشه، شخص نیست، یک موجه، یک تمدنه، یک جامعه است. تحرک این ور اون ور رفتنی که برای جامعه یک نقشه مفیدی داره، در سطح کلان ایجاد اثر میکنه، تحول ایجاد میکنه، این میشه هجرت. یه خشت میبره برای اینکه این کاخ عظیم بنا بشه. الان ملاحظه کنید اینجا بنا ساخته بشود. فرض کنید قرار است که 100 قطعه چوب دیگر یا هزاران قطعه آجر اینجا روی همدیگر گذاشته بشود. هر بچه‌ای هم یک دانه بردارد بیاید اینجا. اینجا ساخته می‌شود. هر انسان یک دانه سنگ بگذارد. یک کاخ با عظمت به وجود می‌آید. جامعه اسلامی که در مدینه وجود آمده بود محتاج بود به عناصر مؤمن، فعال، پرتلاش، پرتوان، سابقه دار، اسلام فهم، محب و معتقد به این راه. خیلی این عبارات مهمه. آقا برای نماینده مجلس همینا لازمه، عنصر فعال فرهنگی همینا لازمه. میخوایی آوری بگم؟ مؤمن، فعال، پرتلاش، پرتوان، سابقه دار، اسلام فهم، محب و معتقد به این راه. این چون برای امتحانم خوبه، بذاریم از زیرش خطی بکشم، حیف. خب سیوار
دیگه
نه
عنوان سوالش
چی میشه؟ سوالش انشالله تو امتحان باش آشنا میشه. خب با دلی سرشار از ایمان، آن کسی که هجرت میکرد از مکه از انس و محبت و خاطره و راحتی و عیش و نوش میگذشت میامد میبندید مدینه، از مکه مدینه، این آدم در حقیقت یک گام بزرگی برداشته بود در راه بنای آنچنان جامعه ای. به سهم خودش، به قدر خودش، لذا قیمت داشت، تعیین کننده بود. لذا ببینید این آیات چه میگوید: ان الذین آمنوا، همانا آن کسانی که ایمان آوردند، و هاجروا و هجرت هم کردند، و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، مازا فازا، با جان و مال، به جان و مال در راه خدا مجاهدت نمودند. و الذین آووا، آن کسایی که پناه دادن به این درماندگان بی وطن و آوارگان از خانه به درمانده، مثل این لحن آقا من مدلی بوده با. و نصروا و آنها را یاری کردند، همه اینها، اولئک بعضهم اولیاء بعض، اینها بعضی پیوستگان و و به هم پیوستگان و هم جبهگان یکدیگرند. اینها همه یک عنصرند، اینها خشت و آجر یک دیوار و یک سقفند. چقدر قشنگ آیه رو ترجمه کردن. آیه قرآن میگه اینا اولئک بعضهم اولیاء و بعض، این مؤمنایی که هجرت کردن اومدن یه جای دیگه جمع شدن، این روحیا رو دادن به هم پناه دادن، جهاد با اموالشون کردن، با جانشون کردن، اینا بعضیشون اولیاء بعضن. ایشون فهمید که مثل این سقفی که اینجور به هم پیوند خورده، خشت و آجری که یه دیوار رو با هم شکل میده، چطور الان اون بالای دیوار حقیقت هویت ماندگاریش ایستاییش رو از پایین دیوار داره، پایین دیوار هم از بالای دیوار داره. این میشه اولئک بعضهم اولیاء و بعض. خیلی تمثیل قشنگی. اینجور به هم پیوسته ما تکی، اینو تو بحثای شذرات مفصل توضیح دادیم، ما اسلام فردی نداریم. کسی دیندار تکی نمیتونه باشه. دینداری تنهایی معنا ندارد. دینداری معلول یک سری عوامل و عللی است که کیان هم باید جمع بشن و یکیش این ارتباط و اتصال ما با همه. ما اگه تک بودیم، تک و تنها بودیم، از دین هیچی نمیتونیم یاد بگیریم. یکی سبب بیاد به ما یاد بده. اونی که یاد میگیره خودش یاد گرفته. کتابی هست و مدرسه هست و درسی هست و همه اینا چی میخواد؟ تشکیلات میخواد. جامعه میخواد. جامعه نه یعنی مثلا 80 میلیون. جامعه یعنی یک جمعیتی. تا یک جمعیتی کنار هم نباشن، جمعیتی با هم قیام نکنن، هیچ اتفاق و تحولی رخ نمیده. سوره اصلا همینه. تواصل بله. بله. تواصل بالحق و تواصل بس. مثل المؤمنین که مثل البنیان یشد بعضه بعضا. مثل مؤمنین مثل دیواره. بعضیاش بعضی دیگر رو شدید میکنه. همدیگر رو نگه میدارن. مؤمنان همدیگر رو نگه میدارن. رضا فرمود اگه کسی از مسجد جدا شد، این اولین نقطه انحرافش. اولین کاری که شیطان با این نفر میکنه اینه که او را از جامعه مؤمنین، از جمعیت ها، از اجتماع جدا میکنه. از رهبر انقلاب پرسیده بود از خود همین از آقا که ما بخوایم سرباز امام زمان باشیم چیکار کنیم. پاسخشون خیلی به نظرم عجیب بود، من از هیچ کی جو نیده بودم. فرمودن ترک گناه و اینا، دو تا سه تا اینجوری گفتن، آخرش به اون که از اجتماع مسلمین جدا نشید. عجیب، از هیچ کی جو نیده بود. معمولا دستورات برای اینکه آدم با امام زمان متصل بشه دستور فردیه، یعنی شما تک و تنها باشی، دو تا باشین، پنج تا باشین، صد تا باشین، خیلی فرق نمیکنه، هر کی میتونه انجام بده. ولی امام زمان امام جامعه است، امام افراد نیست که. اگه امام افراد بود اصلا لزومی نداشت ظهور بکنه. ظهور یک اتفاق اجتماعیه، یک تحول جمعیه. لذا مقدماتش هم اجتماعی و جمعیه. تا فرمود که اگر اجتماع قلوب اینها نبود، اگر اجتماع قلوب شما شیعیان بود، دیدار ما یک روز هم به عقب نمی افتاد. امام زمان فرمود اجتماع قلوب، دلها باید اجتماع پیدا کنه، اتصال پیدا کنه، با هم وصل بشن، این بنیان شکل بگیره، این دیوار شکل بگیره، این سقف شکل بگیره، بشه رو این سقف چیزی گذاشت، رو دوش این جامعه بشه یک وظیفه گذاشت. معلومه؟ معلومه؟ بازم خیلی جواب ندارش کنه. این آجرا رو دیدید چطور در هم دیگر رفته؟ در این ضربی های سقف. مشهدی ها میگن ضربی؟ چیه؟ میگن ضربی؟ ضربی چیه معناش؟ تو پایین نوشتن نوعی طاق محدب که در اون آجرها از قسمت پهنا به هم متصله. همین که میگه ابروام از پهنا تو حلقت، منظور همینه؟ در این ضربی های سخت هر آجری یک مؤمن است، هر مؤمنی یک آجر است، هر آجری یک مؤمن است، هر مؤمنی یک آجر است. در هم فرو رفته و ده ها آجر دیگر را نگه داشته است. در یک سقف ضربی یک دانه آجر را، یک دسته آجر دسته به دسته با نظم و ترتیب، یک دانه آجر را با زحمت بکش پایین. خطاب شما. ده تا آجر از اطرافش میریزد. این یکی نگه داشته بود آن دهتا را. همچنانی که آن دهتا هم به سهم خود این یکی را نگه داشته بود. بعضهم اولیاء و بعض، بعضی به هم پیوستگان بعض دیگرند. والذین آمنوا، اینجا را دقت کنید، اما آن کسانی که ایمان آوردند باور قلبی هم هست، اما ولم یهاجروا، از خانه ملکی مشجر راحت، مشجر این درختکاری شده، دل نکندند و هجرت ننمودند. حالا مشجری هم که نبود خانه های آنجا. ولم یهاجروا، هجرت نکردند، ایمان آوردند اما به این تعهد ایمانی عمل نکردند. اینها چطورند؟ اینها را می‌فرماید که ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا. اینها به شما پیوسته نیستند، جزء شما نیستند، میان شما و آنها ولایت و به هم پیوستگی نیست. تا کی؟ حتی یهاجروا، تا وقتی که به تعهد ایمانی عمل کنند. ایمان خشک و خالی در دنیا هم اثر نمی‌دهد برادر، در جامعه اسلامی هم منشأ اثر قرار نمی‌گیرد، در آخرت که جای خود دارد. ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا، ولایتی شما با هم دیگه ندارین تا اینکه اینا هجرت کنند، ارتباط و اتصالی نیست. اون ایمانی که جامعه رو متحول میکنه، تحولات به واسطش رخ میده، اون ایمان ایمانیه که هجرت بیاره، تحرک بیاره، حرکت از یه نقطه به نقطه دیگه بیاره. این میشه ایمان، هجرت بیاره. اگه اون ایمان نباشه، این جامعه ایمانی هم خدا براش تره خورده میکنه، به اسم و حرف و اینا که نیستش. جامعه ایمانی به تحرکش میشه جامعه ایمانی. تحرکش چیه؟ و رجزه فهجر. کدوم سوره است؟ سوره مدثر. یا ایها المدثر قم فانذر، قم فانذر، اول پاشو بعد انذار کن. و ثیابک فطهر، لباساتو تمیز کن. بقیهش و رجزه فهجر و ربک، نه اون و ربک فکبر چی شد؟ قبلش بود؟ و ربک فکبر و رجزه فهجر، عذیتم نکن، قم فانذر و ثیابک فطهر. و ربک فکبر و ثیابک فطهر، اینجاست؟ و ربک فکبر، بعد و ثیابک فطهر، ربتو بزرگ کن، لباست هم تمیز کن، و رجز فهجر، از رجز هجرت کن. این هجرته، پیغمبرم باید هجرت کنه، تو آلودگی ها نمون. ولی چه جور فرار از آلودگی هایی؟ فرار منفعلانه نیست، فرار ذلیلانه نیست، فرار مقتدرانه است، فراریه که میخواد رجز رو از بین ببره، کثافت و آلودگی رو محو کنه. نه اینکه اینجا برای شما فقط هم یه گوشه رو بذاریم من برم همونجا کارام بکنم، بعضی اینجوری هجرت میکنن. نه، اینجا نشستن دارن کثافت کاری میکنن، یه میره اون و اونایی میان جلو، میان یه جایی میسه میگه دیگه خدایش اینجا برتر، نه من همونجا بتونم کارام بکنم، اسمش هم ذره هجرت. اسلام سکولار دقیقا همینه، همش مال شما، یه مسجد هم به ما بدین. هجرت کردیم، اومدیم تو این شهر، یه شهرک مثلا یه واتیکانی را انداختن، این واتیکانه مال ماست، بقیهش مال شما، اینجا بزنیم ما بمونیم، اینجا نمازامون بخونیم، عبادت کنیم. اینا حماقت، نفهمیدن هجرته. هجرت یعنی این که از رجز مهاجرت کن، اول برو اجتماع مؤمنین شکل بده، بعد یه جای متمرکز بشین، قدرت پیدا کنین، بعد بیاین اینا بزنین صافشون کنین. این کاری بود که پیغمبر کرد. پیغمبر در نرفت دست مردم قریش بای بای کنه بعد دیگه من دیگه شما نمی‌بینم، برید گمشید. اینجوری نبود. پیغمبر رفت مدینه، آدماشو جمع کرد، سپاهشو جمع کرد، اومد مکه رو فتح کرد. اینو میگن هجرت. بله؟ خب اگه این نگاه نباشه میگه اتفاقا دینداری تو غرب، تو اروپا راحت تر هم هست، کسی کاری به کارت نداره و مسجد هم بهت میدن و اینجوریه. آفرین، بسوزه پدر تجربه. باز در آنجا یک جمله هست که آن جمله به درد ما خیلی بیشتر میخورد. آن جمله برای استشهاد مطلب ما خیلی جالب است. حالا همان جمله رو برایتان میخوانم. یکی دو سه آیه بعد میفرماید که والذین آمنوا و هاجروا، که من ننوشتم در این ورقه، و جاهدوا فی سبیل الله، آن کسانی که ایمان آوردند، هجرت کردند، مهاجرت کردند در راه خدا، والذین آووا و نصروا، آنهایی که پناه دادن و یاری کردن، اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمن راستین اینها هستند، غیر اینها چه کسانی هستند؟ مؤمن دروغین. مفاد آیه این است. میریم جلسه بعد، جلسه پنجم، ایمان و پایبندی به تعهدات. بسم الله الرحمن الرحیم. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله. کجا میبره در؟ آب میاری؟ آب میخواه. آفه آفه بکر. لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون. چه کلاس خوبی آدم وقتی از آخر آخر میشینه تکون نمیخوره، خیلی میچسبه. و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. آفرین. این اجلس ولا تنظر ولا تنظر. بشین و انذارم نکن. اونجا میگه پاشو انذار کن. چطور داشتیم درس میدم، یکی مگو آقا اونا که نهار نگرفتن تو حوزه، قضا تموم شد، همینا نصفش باشن رفتن. بعد گفتم که وزاره او تجارتن او لهون لنفذ ولیه و ترکوک قاعده. قاعدن قائما نیست. خب این مسئله هم در زمینه بحث درباره ایمان مسئله است مهم، که تعهدات یک فرد مؤمن گاه گاهی و دل بخواهی نیست. اینجور نیست آن کسی که میخواهد خود را مؤمن قلمداد بکند، هر جا که نفع و سود و بهره شخصی تجاوز کارانه خودش ایجاب کرد مؤمن باشد. این دایره لغات آقا منو کشته در دهه اول دهه 50 تو سن مثلا 30 و چند سالگی. این همین الانش این کلمات و این جمله سازی ها بکر و فوق العاده است. یعنی همین الان یکی اینجور منبر بره جذابه. 50 سال پیش یکی اینجور، واقعا خدا بعضیا رو چجور بهشون عنایت میکنه که آدم قند تو دلش آب میشه. لحنشون هم لحن های فلسفی بوده دیگه. آقا مدل منبر از آقای فلسفی یاد گرفته بوده. الان من مدل آقا بخوام بخونم اینجور بگم، هر جا که نفع و سود و بهره شخصی تجاوز کارانه خودش ایجاب کرد مؤمن باشد، هر جا به نام ایمان و به تظاهر به عمل توانست بر خر مراد سوار شود اسم از ایمان و عمل بیاورد، اما در آن مواردی که ایمان و عمل برای او سود شخصی، سود متجاوزانه و متعدیانه دست در نکنه تولید نمی کنه، از نام اسلام و نام ایمان و از عمل به تعهدهای ایمانی روگردان باشد. اینجوری میشه. سبکش هم خوبه.
خود آقا هم عوض کرده دیگه.
خب خر مراد کی بود؟
کنایت به مقام رسیدن و عزت خود رسیدن.
این با آب نطلبیده البته نسبتی نداره، اون آب نطلبیده که مراده. آقا دست شما خدا خیر. نه من خب خر مراد گفتن منظور به هدف رسیدن. اونایی که هر جای نفع یه سودیه خودشونو میچسبونن به خدا و پیغمبر و امام حسین و اهل بیت و انقلاب و ولایت و اینا، و هر جام که کار و تلاش از زیر در میرن. خب این که اصلا اصل نفاقه، ولی علامت ایمان به اینه که اونجایی که تلاش هست هست، اونجایی که سوده، یعنی اونجایی که وقت تلاش اول از همه است، اونجایی که وقت بهره بردن و سود آخر از همه است، این میشه علامت ایمان. یا یه جاهایی سود داره هست، یه جاهایی سود نداره نیست، نه اینکه حالا هزینه و تلاش هم داره، جای سودی نداره؟ نیست. میگه خب حالا که چی؟ سود ظاهری، به قول آقا سود متجاوزانه، متعدیانه. اینجا دیگه با اسم اسلام و خدا و پیغمبر اینا کاری نداره. هر جا شله میدن هست. ولی سه امام حسین و چیو میگفت که پسرم از من به تو وصیت که هر جا یا حسین میگفتن برو، هر جا یا علی میگفتن نه. چرا؟ چون هر جا که یا حسین میگن شله میدن و هر جا یا علی میگن هل میدن. پس همین یا حسینا رو باش، یا علیا رو نباش. این رمز نفاق در همین عبارت نهفته است. خب اینجا ما این صفت را که در قرآن به صورت‌های گوناگونی مورد تعرض قرار گرفته است به نفع طلبان نسبت دادیم. گفتیم نفع طلبان اینجوره، همه مردم دنیا نفع طلبن، چه کسی است که طالب زیان خود باشد. منظور ما از نفع طلبان آن کسانی هستند که برای نفع شخص خود حاضرن منافع دنیایی را فدا کنند. نفع طلبان متجاوز سری آنها این است که ایمان و عمل را تا آنجا می‌خواهند و دوست می‌دارند که به سود شخص آنهاست و با نام ایمان و تظاهر به عمل میتوانند بهره ای کامی ببرند. این گونه افراد از نظر اسلام مؤمن نیستند. آیه قرآن صریحا اعلام میکند که اینها ایمان ندارند. بنابراین ما در بحث در زمینه ایمان که یکی از اولی ترین مباحثی است که در سلسله شناخت فکری اسلام باید مطرح میشد و شد، به این نتیجه رسیدیم که اگر ایمان همراه با تعهد است، اگر ایمان بدون تعهد، بدون احساس مسئولیت، بدون انجام دادن تعهدها و به تعبیر قرآن بدون عمل صالح ایمان نیست و نتایج ایمان بر ایمان مجرد و خشک و ذهنی مترتب نمیگردد، علاوه بر این حقیقت دیگر هم باید مورد نظر باشد که تعهد همیشگی و همگانی است. آقا عمل صالح و چی ترجمه کردن؟
تعهد.
عمل صالح عملی که صلاحیت ایمانته، عملیه که ایمان صلاحیت اون عمل رو داره، این شه عمل صالح. ایمان بدون عمل صالح مفت نمیارزه، ایمان نیست، ذهنیه، سوریه. الان بنده هم قبول دارم که میمیرم، اعتقاد دارم از ازرائیل جون منو میگیره، ولی هیچ ترتیب اثر نمیدم به این اعتقادم، انگار نه انگار که من همچین اعتقادی دارم. بین منی که این اعتقاد دارم با اونی که اصلا اعتقاد نداره، با اونی که به این اعتقاد فحش میده، در عمل هیچ فرقی نیست، چه بسا بدتر هم هستم. برای اینکه اون ممکنه یه روزی مواجه بشه با مسئله و گوش بده و متنبه بشه، من همونم گوش نمیدم چون جهل مرکب دارم. اینجا این ایمان ایمان نیست، تعهد یعنی وقتی یه چیزی رو قبول دارم در عمل من بروز پیدا میکنه، رفتار متناسب باش انجام میدم. الان ایام الله ولنتاین است که آقا
چیه؟
که آقا؟
امشب
بله امشب واقعا یا نه؟ روز میلاد زهرا جمعه است ها؟ شنبه روز میلاده؟ تعطیل هم هست؟ تعطیل رسمیه یا نه؟ خب مثل که جمعه پس میشه ولنتاین، یوم شک شده ظاهر امسال
عربستان فردا.
خب عرض کنم خدمتتون که ما شب یلدا رو گفتیم نیومدیم عربستان، این شب زودتر اعلام کرده یوم شک شده بود امسال. بله عرض کنم خدمتتون که تو ولنتاین اگه شما خرس قهوه‌ای و اینا نخری، بعد میتونی اعلام بکنی که من هنوز مثلا پایبند به آرمان‌های امام و شهدا اینا هستم. میشه یه قبول کرد؟ تولد امام هم هست دیگه، هیچی دیگه، یعنی شب تولد امام میشه شام ولنتاین. یاد امام و شهدا و شما خرس قهوه‌ای رو بگیری بیاری
پس فردا
ولنتاین. احسن، پس فردا میشه جمعه دیگه. یوم الله ولنتاین، اونجا معلوم میشه که کی چی کار است، چقدر خلاصه عمل صالح اون خرسه عمل صالح به حساب میاد در ابراز وفاداری شما. اگه کسی به کسی گفت من دوستت دارم، نه روز تولدش یادش بود، نه سالگرد ازدواج، نه بگین روز زن مثلا.
صد برعکسش تو ایران چرا معروف نیست؟
برعکسش چیه؟
چون میدونی دیگه این برای خانوماز یکی برعکس داره، وایت دی، روز سفید.
خب
که اون برعکس هرچی اینجا دادی اونجا بر میگرده.
نه اون سیزه رجبه تو ایران
که به صورت جوراب برمیگرده.
معمولا
یه عکسی کشیده به منطقه جغرافیایی هدایا که مرد و زن، بعد یه اسکلت مرد یه اسکلت زنه، اسکلت زنه مثلا گردنبند و مچبند و اینا، برای مرده نیمتنه پایین جوراب، نیمتنه بالا یه زیر پوش، هیچی دیگه هم نداشت. نه اینو چی کرده بودن دیگه مثلا؟ آره مرد بزننش گفته بودن که این منطقه جغرافی هدایا اینجوری میشه، بعد بدبختی که پول خودت هم برات میخرن جوراب میخرن این، بعد از پول خودت باید طلا بخری. این خیلی چیز عجیبیه واقعا، ولی همینه که زندگی ها رو نگه داشته. یعنی یک سال دعوا و درگیری و یک روز زن مسائل ختم میشه و همه چی برمیگرده به روال طبیعی. اون عمل صالح اینقدر اثر داره. ببینید یک سال گناه یک شب عمل صالح جبران میکنه همه رو.
یک سال نباشم یک روز
اونم احسن جان، شبش بیشتر از اتاق فرمان اشاره میکنه که شبش بیشتر جبران میکنه. خب الان دیگه جوراب هم خوبه. خب البته ما شاید منظورتون ما بودیم، البته من برعکسشم، من روز زن میرفتم کتابایی که لازم داشتم میخریدم میبادم به خانومم هدیه میکردم میذاشتم تو کتاب خونه. بعد یه دو سه بار کار که هم بعد گفت که احساس نمیکنی این کتابایش ربطی به من نداره، که احساس میکنم نه برای خودت میخری به من. خب بله اینا میشه عمل صالح. آن کسی که مؤمن است و میخواهد مؤمن بماند و از ثمرات مؤمن بودن بهره ببرد، در مقابل همه احکام خدا باید احساس تعهد کند و در همه جا باید احساس تعهد کند. پس این احساس تعهد همیشگی و همه جایی، این میشه علامت ایمان. آن کسی که معتقد است ایمان به خدا و ایمان به رسالت تعهدی می آورد، آن تعهد این است که همگان باید بنده خدا بشوند. میگن آدم متعهدیه یعنی چی؟ یعنی همین تعهد بندگی داره. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، بقیهش ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. مگه ما با هم قرار نداشتیم؟ مگه ما با هم عهد نداشتیم نپرستینو؟ این میشه تعهد. یه روایت خیلی قشنگی داره که خدای متعال به بنی آدم میگه که آخه فلان فلان شده، این فلان فلان شده از منه، فلان فلان شده، من به خاطر تو با شیطون قهر کردم، بعد تو شیطون رفتی اون پشتی با هم دیگه رفیق شدین علیه من، من به خاطر تو ننداختم بیرون، دوتایی رفتی اون پشت این ساخت و پاخت میکنین با هم. این میشه تعهد نسبت به عدو، نسبت به دشمن خدا ساخت و پاخت نباشه، تعهد به این که پابند من باش، جای دیگه ای نرو، با کسی دیگه کار نداشته باش. و من تا آنجا که میتوانم همه را باید بنده خدا بسازم. ایمان به پیغمبر و شهادت به این که من مقر به رسالت پیامبرم، این تعهد را می آورد که دنبال پیامبر و در راه او حرکت بکنم. این تعهد خیلی مهمه. آدمای به اهل بیت نزدیکترن که تعهد بیشتری دارن. ببین آدم حسابی، آدم درست حسابی رو زورش نمیکنن با جریمه و چه میدونم فشار و فلان و اینا. اگه کسی بخواد بیاد یه دوزار برای خدا و اهل بیت کار بکنه، این مفت نمیارزه، مفت نمیارزه. تعهد یه جوریه، به پیغمبرش میگه تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، لعلک باخ اون نفسک ان لا یؤمنون. این تعهده. این چه تعهدیه؟ خدا پیغمبرم که آقا دیگه بسه، نمیخواد. میگه حالا اینم بگم. میگه آقا نمیخوام، من اصلا میخوام اینو ببرم جهنم، نمیخوام تو به این بگی، بسه، داری خودتو هلاک میکنی. من تو رو پیغمبرت نکردم چون خودتو بدبخت کنی، به خود فشار بیاری. میگه حالا اینم، این اینم شاید بالاخره بیاد. چه حسیه واقعا، چه تعهدیه، خیلی عجیبه ها. فوق تکلیف عمل میکنه، تکلیف فوق العاده سنگین، ولی او باز فوق تکلیف عمل میکنه. مثل حضرت ابراهیم اینجا با هم یه وقتی گفتیم، شاید وقتی بچه رو برد سر ببره، تعهد رو ببین اینجا فهمیده میشه. اگه من بودم چیکار میکردم؟ چاقو رو پهنا میگرفتم میمالیدم و میگم نمیبره. تهش اون که کوچولو قرچ قرچ آروم آروم، مدلی که خیار پوست میکنن، اینجور میکشیدم مثلا رو پوستش. حضرت ابراهیم مدل قصابی میشینه رو شکنه بچه و اینو تاق میزنه، اونه نیبوره. خیلی حرفا. تو صد و خورده سالگی خدا بهت بچه بده، همونجا مأمور میشی بذاری بری، 10 سال بعد بهت میگه برو بهش سر بزن، تو راه بهت میگه وقتی رسیدی سرشو ببر. اصلا بشیم رونا فکر کنیم، خدا هم کارایی میکنه. اصلا خدا، خدا عجیب غریبیه. خدا پیغمبراتو باید تحویل بگیری، تو اینا رو دیگه باید خود باید نگهد. اینا تبلیغات میکنن برات، اینا ویزیتورن، آدم جمع میکنه، اینا رو باید بهشون برسی. هرچی پول به اینا بده، هرچی بودجه و ایناست به خرج اینا کنی، هرچی بلای میرزه برای انبیا. بعد میگه من کسی بخوام دکش بکنم بهش نعمت میدم، استدراج میکنم، پول میدم، زن میدم، بچه میدم، بره اشغال کن، اینا نیا، برم بیپم دنبال بازش. اینا که اینجا میمونن و زخم داره، اینا پدرشون رو در میاره. بعد میاد میکشه نمیبره، میزنه به سنگ، تاق میزنه به سنگ، سنگ دونیم میشه، دوباره محکمتر میاد میکشه رو گلو اسماعیل. گفتن انقدی کشید که اصلا این با اینکه تکوینن قرار نبود ببره، انقدی صف کشیده بود که گلوی اسماعیل زخم شده بود که وقتی مادر اسماعیل دید قش کرد زخم گلوی بچه رو، انقدی کشیده بود گلو داغون شده بود. این چرا نمیبره؟ خیلی چیز عجیبیه واقعا، کی حاضری همچین کاری بکنه؟ خیلی عجیب. این میشه اوج تعهد، من فقط تو رو میخوام. این اوج عشق دیگه، اوج عشق که میشه اوج تعهد. چرا؟ نه نبریده بود دیگه، تکوینا قبول که نبره، زخم کردن سرخ شده بود دیگه، قد که کشیده بود سرخ شده، کبود شده بود. خب ایمان به پیغمبر و شهادت به این که من مقر به رسالت پیامبرم، این تعهد را می آورد که دنبال پیامبر و در راه او حرکت بکنم. اگر من به این معنا مقر و معترفم، اگر این تعهد را قبول دارم، دیگر معنا ندارد که آن وقتی که مواجه می شوم با یک پدیده کوچک که برخلاف مشی پیامبری است، برخلاف راه پیامبر خداست، در مقابل آن رگهای گردنم را آنچنان پر کنم، مشتهایم را آنچنان گره کنم، واقعا نمایش یک مسلمان. اما وقتی با یک پدیده بزرگتر ولی پردردسرتر که باز در خلاف مسیر و جهت نبوت و رسالت است روبرو شدم، مسئولیتم را فراموش کنم. این خورده ریزه ها، کوچیک کوچیکا، ساده ها، اونجا آدم چه قدرتشو میکنه، هزینه نداره، زحمت نداره، تلاش نداره. اونجاهایی که خسارت داره، هزینه داره، آبرو باید بدی، اونجا کسی نیست. این معلومه که تعهدی نیست، اون فداکاریه اونجاها معلومش، اونجاها معلومش. دیده دیگه خود این مرد بزرگ توی آبان ماه که شبانه بنزین رو 3 برابر کردن، دیدید چیکار کرد؟ فداکاری که کرد به خاطر حفظ مملکت و نظام، ایشون انداخت خودش رو جلو، تک و تنها وایساد وسط. همه این بر بچه های بسیجی حزب اللهی که دلشون با آقا گرم بود، اینا شروع کردن با آقا خیلی هاشون لگت زدن. اینا این فداکاریه. بعد بعدن هم متنی که از آقا منتشر شد فهمیدن که رهبری اصلا برای همین وقت هاست که با فداکاری کنه. خیلی جمله عجیبی بود. چی بود؟ بله بالاخره حساب کتاب اینجوری داره که ببینیم کیم و چیم، ولی بعضی اون ریزه میزه ها رو هستن دیگه، خورده ریزه ها رو هستن پای نظام و انقلاب و اینا، ولی دیگه بنزین ستومنی و ایناشو دیگه نیستن دیگه. بچهشو بخواد بده و از همسرش بخواد بگذره، و این همسر شهید حاج قاسم سلیمانی واقعا من تعجب میکنم. این عکسی که منتشر شده ایشون تو صف ایستاده میاد، گفتم آقا بعد شهادتم از این حاج قاسم به خانواده‌اش چیزی نرسه. آقا معمولا دیگه بعد شهادت دیگه میرسه دیگه، قبل برای اینا میمونه، اینا همون هم نداره. 40 سال تو کوه و کمر و بیابون و از این کشور به اون کشور، و هر لحظه منتظری که یه خبری بیاد، بعد جسد برمیگرده، جسد متلاشی و تیکه تیکه و پاره پاره، یه قبری میمونه همون هم به تو نمیرسه، باید صف وایسی بین این جمعیت. خیلی ها جان به صورت ناشناس. بله بله بله، آره گفتم پاشو نوبت ماست. بله خیلی حرفا، اینا اوج فداکاریه، اوج اخلاصه، از جنس کار مادر وهاب که وقتی سر وهاب رو پرت کردن براش، اومد تو میدون سر رو برگردون. ما چیزی که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم. بعضی از این شهدای مدافع حرم هم همینطور بودن. پیکر یکی از اینا میخواستن با چند تا اسیر، حالا یادم نیست اسم شهیدش، سرچ بکنید میاد، پیکر شهید رو میخواستن بیارن با چند تا اسیر داعشی تاق بزنه. به خانواده شهید گفتن، گفتم من راضی نیستم، میخواین داعشی آزاد کنیم به خاطر پیکر همسرم. چیزی هم که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم. باشه همونجا. خیلی حرف اینا، یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم. جان بله اسیرهاشون چند تایی آزاد کنیم. نه قبول نکرد، خانواده شهید قبول نکرد، تو من راضی نیستم که بخواین داعشی آزاد کنیم بخاطر پیکر شهیدم. اینا آقا یه چیزی میگیم یه چیز میشنویم، اینا تعهده، اینا ایمانه، خدا محک میزنه اینا رو در ما ببینه. پای خوشیا و بله انقدی از احکام دین هست که بعضیاش خیلی شیرینه و همه پایشن، همه بلدن. مثل چی؟ چی کلو، حالا اون دیگه خیلی دیگه سادش کردیم. مثل چی؟ رو تو نمیشه بگین یا دارین چی میکنین؟ من سر درست شو؟ اینا شو کسی با این بخشش آقایون معمولن نه خانوما، با این بخشش مشکل نداره. اون بخش نفقش که خانومه میگیره نفقه، تو دین شما نیومده ننه باباه اطاعت از پدر مادر، هر جایی که یه چیزی برای من داره اسلام یقه جر میده، این تو اسلام شما یا نگفته اطاعت از پدر مادر واجبه؟ تو اون دین نگفته باید نفقه بدی؟ تو اون دین نگفته حق الناس فلانه؟ تا جایی که حق منه از دین میکشه، حالا تکالیفی که داره اینجوریه، تعهدی نیست. خب مسئولیتمو فراموش کنم. گفت اسدون علی و فل حروب نعامه. من نمیدونم وقتی اینو خوندم چرا یاد یکی از مسئول بزرگوار افتادم، خیلی جالبه. اسدون علی و فل حروب نعامه ربداء تنفر من سفیر سافری، بر من همچون شیری هستید و در جنگ ها همچون شترمرغ خاکستری که با یک صدای سود میگریزد. با ضعفا شیری، با آدم های بد ولی کم بد، مثل شیر نر میغری، اما با بدهای بزرگ، با بدهای بدآفرین اصلا حالت ستیزه نداری. اصلا شهید حاج قاسم سلیمانی داشته میرفته مذاکره کنه زدنش، داشته میرفته مذاکره، اصلا وقتم گفت ترامپ قمارباز، گفت بشین یه دستگه با هم قمار بزنیم، ترامپ قمارباز بیا بشین سر میدون قمار بخواییم با هم بازی کنیم. از کربلا وقتی درس مذاکره بگیری، از قاسم سلیمانی نمیشه درس مذاکره بگیری که کاری نداره دیگه، ما از کربلاش درس مذاکره گرفتیم. اسدون علی و فی الحروب نعامه، این یک شعر عربی است که به عنوان مثل سائر به کار می رود. سائر یعنی مثل رایج. می گوید به ما که می رسند شیرند در جنگ ها که با دشمن های گردن کلفت شمشیر به دست مسلح روبرو می شوند شترمرغند. شترمرغ با کسی جنگ دارد؟ شترمرغ چنگ و دندان دارد؟ موسمی نیست تعهد، گاه گاهی نیست تعهد، نسبت به زمانی نه زمان دیگر نیست. البته اینا شترمرغ اگه بودن که خوب بود، شترمرغ میره وای میسته مثل خربوزه نگاه میکنه میاد ولی اینا شیر نرن برای دریدن خود ما. میگه اطلاعات میداده با آمد نیوز علیه رقبا. خیلی جالب آمد نیوزی که داشته خودش اطلاعات آج قاسم رو میداده که ترور کنن قاسم سلیمانی رو رصد میکرده و عملیات خانتومان و کجا و کجا و کجا، این همه عملیاتی که لو رفت و این همه شهدایی که ما دادیم و اینا از این محور روح الله زم بوده که ایشون 20 بار اعدام حکمشه. میدونید
چقدر مهم
بوده؟ بله 20 بار اعدام، یعنی به 20 دلیل قطعی اعدام اعدامش واجب. بله اینا با اون زد و بند داشتن برای حذف رقیب. بعد نسبت به شخصی و شخص و به شخص دیگر نیست، تعهد همگانی و همه جایی و همیشگی است. قرآن کریم از یهود نام می آورد، آن کسانی که یک جا می گفتن باید برادران ما، منظورشون یهودی هاست، همچون عزیزانی محفوظ بمانند. اما آنجایی که پای منافع شخصیشان به کار می آمد، همین برادران را در جنگ ها می کشتند و اسیر می گرفتند و می فروختند و پولش را می خوردند. قرآن در مقام توبیخ بنی اسرائیل میفرماید افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. به بعضی از دین ایمان میآورید، ایمان دارید، به آنجاهای بی درد سر راحتش مؤمنید و متعهد. به بعضی دیگر از این از دین بی ایمانید، بی عقیده اید. مگر میشود این جور چیزی؟ مگر میتوان تفکیک قائل شد میان دو سخن و دو فرمان کرد و از یک مبدا و یک نقطه سرچشمه گرفته است؟ ماجرای فکر کنم نه اون کی کی هست، این ماجرای بنی قریظه و بنی قینقاع اینا باید باشه احتمالاً، مال اون دور است. حالا باز باید بررسی بشه.
گمان بستن با حضرت کاری و کار حضرت نداشته باشه.
بله
توطئه کردن و پشت دروازه نیروی
بله. حالا اینکه خود یهودی‌ها رو گرفتن و اسیر کردن و اینا، این رو بررسی کنیم تو کدوم جنگ بود. امام عظیم و شأن ما امام باقر علیه السلام در آن حدیث معروفی که اولین حدیث باب امر معروف و نهی از منکر است در کتاب شریف وافی، البته این حدیث در کافی هست، در کتب معتبره شیعه هست، اما وافی که جامع کتاب‌های چهارگانه اصلی ماست از مرحوم فیض کاشانی، وقتی که کتاب امر معروف و نهی از منکر را باز می‌کنید به نظرم چنین می‌آید. حدیث اولش این است: چند سال پیش دیدم، تازه مراجعه نکردم. اشاره میکند به همین جور مردمی، اینها کسانی هستند که به نماز و روزه که بی درد سر و کم مایه هست رو میآورند، به امر معروف و نهی از منکر که پر درد سر و به ظاهر پر ضرر است اقبالی ندارند، اعتنایی نمیکنند. اونجایی که شام میدن و هیئت و چاییه و نونیه و اینا معمولا شلوغ پلوغه دیگه، اونجایی که هول میدن خبری نیست. اینجا امام دیگر نمیگوید اینها مؤمنند یا مؤمن نیستند، نمیگوید فاسقند یا منافقند، اما آیه قرآن اینجا صریح میگوید آن کسانی که آنجا که پای منافعشان در میان است دین را نمیخواهند، اینها مؤمن نیستند. آنهایی که اگر حق به جانبشان هست در یک ماجرایی، این آیه را آقا یه اشاره کردن یعتو الیه مذعنین، در یک ماجرایی به قضاوت و حکومت پیامبر تن میدهند، اما آنجایی که حق به جانبشان نیست و میدانند که علیه آنها حکم خواهد شد تن به حکومت و قضاوت پیامبر نمیدهند، که همین افی قلوبهم مرض که ادامه آیه است، که خیلی جالب بود رهبری اولین بار اینجور موضع سفت و سختی علیه اینا گرفتن. ما چند سال پیش اینا رو سر کلاس میخوندیم، سال 96 همین مشهد، آیات سوره توبه و اینا تطبیق واضح نمیدادیم، توضیح میدادیم، گفتیم بالاخره اینا که تو عرصه جامعه این کارا رو میکنن اینا منافقینه. بعضی از دوستان طلبه ما علیه ما اعتراض و به دفتر نامه و چی و فلان و این مسئول مملکت و منافق میدونه و تفسیر به رأی میکنه آیاتو، میگه اینا همش در مورد اینه و بعد دیگه الان به اینجا رسید که خود رهبری این آیاتو تطبیق منافق میدن و اون بابام الان شده یعنی حرفای ما واسه جا افتاده بعد چند سال توجیه شده اونایی که ما اون موقع میگفتیم. و جرم بعضی ها اینه که زودتر میفهمن، این جرمیست البته. اینها را قرآن میگوید آیا ترسیدند؟ آیا در اینها شکی پیدا شد؟ آیا اینها تردید پیدا کردند در حقانیت و صحت دین؟ شق دیگرش این است، ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، چیزی در حد کفر، یا ترسیدن که خدا و رسولش به آنها ظلم کنند. در همه قضایا، در همه مسائل، در همه گوشه کنارهای زندگی آدم مؤمن متعهد است، نه آنجایی که صرفش ایجاب میکنند. وقت مذاکره که میشه رهبری به ما گفته به این مذاکره کنیم، به دستور رهبری بوده، خدا آقا فرمودن، ما خود فدای نظام کردیم، انداختیم جا گفتیم بریم هم از مذاکره کنم. اونجای دیگه که میرسه تلگرام فیلتر میشه، میاد استوری میکنه، میگه من نبودم، این مقامات عالی بوده، خودشون انداختن اون پشت ما رو، انداختن جلو گردن ما بیفته به اسم ما تموم بشه. آی راستی خودت بیا به اعلام کن که تلگرام خودت فیلتر کردی. اینه، اینا البته اینا از بالاترین درجات نفاقه، خورده ریزه هاش هم نفاقه، کوچیک موچیکاش هم نفاقه، این که دیگه این که معلومه واسه چیه. خب معاویه ابن ابی سفیان آنجایی که لازم میشود حتی قرآن را به صورت ورقی بر روی نیزه ها میکند، که همه شنیدید و داستانش را میدانید. آنجایی که صرفه ایجاب میکند دم از قرآن و نماز و دیانت هم میزند. آنجایی که باید دل یک نفر دوست علی را به سوی خود جلب کند دم از فضایل امیرالمومنین هم میزند. ما عرض و پهلوی پول میداد، خرج حرم امام رضا میشد، رستگی میکردن، تولیت داشت، بالاخره بودجه داشت، هیئت را مینداخت، قرآن چاپ میکردن. وقتی که از فضایل علی میگویند اشک تمساح هم میریزد. چقدر شنیدید شما که معاویه نشسته بود، عبدالله ابن عباس هم نشسته بود، دیگران هم نشسته بودند. بعد گفت که مثلا ای فلان ابن فلان از فضیلت علی چه ولدی؟ گفت در امانم. گفت بله در امانی. بعد بنا کرد گفتن، او هم بنا کرد های های گریه کردن. آنجا که لازم است دم از محبت علی هم میزند، آنجا که لازم است خود را بنده خاص خدا هم معرفی میکند، آنجا که مجبور است به خاطر حکومت کردن بر مشتی مسلمان عواطف آنها را حفظ بکند، احساسات آنها را جریحه دار نکند، دم از محبوب مردم یعنی قرآن و اسلام میزند. اینها جاهایی است که دین به سود اوست، طبق نفع‌های شخصی و هوس‌های متجاوزانه اوست. اما آنجا که دین و پایبندی به احکام دین به زیان اوست، آنجا دیگر دین نمی‌شناسد. آنجا که حساب عدل می‌آید، مراعات عدالت اجتماعی، مراعات طبقات مظلوم و محروم، برابر قرار دادن نزدیکان و دوران، اینها برای دین است، از اسلام است اینها، بالا آوردن سطح فکر و اندیشه مردم که هدف رسالت‌ها و نبوت‌ها و بعثت‌هاست. وقتی پای اینها به میان می آید، معاویه دین اطلاعی ندارد، در مقابل دین تعهدی احساس نمی کند. من معاویه را مثال می زنم تا امکانی باشد که من و شما خودمان را مطرح کنیم در این میدان، با این محک بیازماییم. بگذار کسی را مثال بزنم که از نظر همه روشن و مسلم است بد بودن او. می خواهم بگویم اگر قرار است ما یک مقدار دین را متعهدانه بپذیریم، یک مقدار دیگرش را نپذیریم و خودمان را مؤمن بدانیم، اگر یک چنین بنایی است، بگذارید اول مؤمن معاویه را مؤمن بدانیم، چون معاویه هم همین جور بود، نسبت به یک مقداری از دین به شدت اظهار پایبندی میکرد. اصل 59 قانون اساسی، رفراندوم، اوجب واجبات، این احکم محکماته. مگر نگفتم مکرر در بحث ها که معاویه نماز میخوان، به جماعت میخوان، اول وقت هم میخوان، امام جماعت هم میشد، که فضیلت نماز جماعت برای امام جماعت بیشتر است تا برای مأمومین. آن مقدار اجری که پیش خدا امام جماعت دارد بیشتر از آن مقدار اجری که مأمومین دارن، به حساب روایت که در این باب هست ایشان امام جماعت میشدن. خب اینجا دین بسیار خوبی است، دینیست لذت بخش، دینیست خوب، دینیست بی ضرر، دینیست محبت جلب کن، عاطفه جذب کن، مردم را متوجه کن، اینها که خوب است. اما این دینی که میگوید پیغمبرش برای تعلیم و تربیت مردم مبعوث شده، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه، پیغمبر خدا بر بشریت فرستاد تا با آنها بیاموزد، تا بشریت را ترقی بدهد، تا بینش و خرد را در انسانها قوی و نیرومند کند. هر چیزی که با عقل مردم مبارزه می کند، دین با او مبارزه می کند. هر چیزی جلوی چشم و درک و عقل و فهم مردم را می گیرد، دین جلوی تجاوز او را می گیرد. هر عاملی به هر صورتی که نمی گذارد مردم بیاندیشند و بفهمند و درک کنند، دین نمی گذارد آن عامل زنده بماند. دین این است. آن دینی که گفتن مخدر و افیون ملت هاست چیز دیگری است. در قرآن ما نشانه های آن دین نیست، در عمل پیامبر ما، در عمل رهبران ما نشانه های از آنچنان دینی وجود ندارد. اسلام که با کفر می جنگد با آنچنان دینی هم می جنگد. امیرالمومنین ما رهبر بزرگ اسلامی می گوید پیغمبران را خدا فرستاد تا گنجینه های عقل و خرد را در درون مردمان و انسان ها برشورند و برانگیزند و یثیروا لهم دفائن العقول. پس هر چیزی که این دفینه ها را دفع تر کند، دقت اینجاش مهمه، پس هر چیزی که این دفینه ها را دفع تر کند، نیروی خرد و فکر انسان ها را زیر خروارها خاک یا زیر خروارها عصبیت یا پندار باطل یا اختناق یا خفقان یا هر چیز دیگر مخفی و پنهان بکند، هر عاملی که اینجور باشد، درست نقطه مقابل فلسفه بعثت انبیاست. فرقی نمی کند، هر چه می خواهد باشد و در هر زمانی می خواهد باشد. هر کی که مردم رو از تفکر نگه می داره، حواس مردم رو از حقیقت پرت می کنه، مانع عمیق شدن مردم میشه، این میشه کار ضد دینی. بعضی ها نونشون تو نفهمیدن مردم، تو ساده بودن مردم. مردم هرچی ساده تر و عوام تر باشن، اینا بیشتر کاسبه. هرچی فهمیده تر باشن، بیشتر مچه منو میگیرن. درست شد؟ هر کی مردم رو سطحی بار میاره، داره کار ضد دینی میکنه. این مؤمن نیست. مؤمن کسیه که عمق میده، هم خودش عمق داره، هم عمق میده به بقیه. وقتی بقیه عمیق شدن، کار منم سخت میشه. مچه رو میگیرن، انتقاد میکنن، میفهمن، دینو میفهمن. درست شد؟ این اسلام آمریکایی شاخصش اینه. اسلام آمریکایی اسلام آدمای نفهم، اسلام سطحیه، اسلام تقلیدیه. هر کی هر چی میگه گوش میده. یا الله طیب الله دست شما درد نکنه، خدا خیرت بده. آقا ممنون.
تازه اینا مصادیق بارزشه، مصادیق پنهانش، مثل مثلا امام جماعت یک مسجد، خطیب یک منبر، سطح مردم در یک سطح میرفت، احکام و روزه و فلان میگه و تموم. و همینطور نگه میداره، چون اگر بیشتر بدونن باید بیشتر مطالعه کنن.
احسنت. بله، به نکته بسیار ضخیمی اشاره فرمودید. بله،
ضرر جامعه ما از هم
میگه. آفرین آفرین. خب خلاصه آجا اونجاهاش آقا میفهمونن بعضی از این حضرات سیاسی ما که خیلی مردم میکنن، اون سر وقت سر جایی که بعد مردم تحلیل پیدا میکردن، اینا نمیذاشن مردم تحلیل پیدا کنن، نمیذاشن مردم بفهمن. میبینید دیگه، مردم شریف ایران یادتان میآید؟ هی مردم دهنشون نمیفته، شبونه میشینن تصویب میکنن، شبونه اجرا میکنن، 100 تا سند مخفیانه میارن توی مملکت، همش مخفیانه، هیچ کی چی نمیتونه بگه. اگه صدا و سیما چیز بگه بودجش قطع، اگه کسی چیزی اینور بگه پدرشو در میارن. رسما گفتن آقا تو ماجرای بنزین ما میخواستیم یه ماه زودتر اقدام کنیم، خبرش لو رفت، یه ماه انداختیم عقب. این مردم چی فرض کردن اینا؟ بعد اسم مردم در این رفراندوم، بعد میگه که رژیم پهلوی به انتخاب مردم احترام نمیذاش، سقوط کرد. ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. بعد حرف از مردم و طرفداری از مردم و اینا، چقدر بعضی ها وقیحن، واقعا آدم میمونه، اصلا آدم تعجب میکنه واقعا از شدت خبیث بودن بعضی ها. خدا به دادمون برسه. خب یه چند خط دیگه بخونم یا نه؟ حال ندارین بخونم؟ همه؟ نه خیلی. کیا میگن نه؟ یکی؟ نبوت ها با فکر مردم و با عقل مردم سر و کار دارن. هرچه این فکر و این عقل دقیق تر باشد، نبوت ها قابل قبول ترن. اتفاقا اگر مردم عمیق تر شدن، دقیق تر شدن، متفکر شدن، فیلسوف شدن، نفعش به انبیا میرسه. دقیقا چیزی که خلاف تبلیغات بین المللیه. این آخونده شما رو عوام پپه بار آوردن که بتونن بچاپن شما رو. دیدید میگن؟ از جهل مردم و خرافات مردم اینا نوم میخورن. دقیقا برعکس مسئله است. انبیا همه زورشون رو میزنن برای اینکه مردم حالیشون بشه. یا یه بحثمون در مورد با عنوان آینده انقلاب کردیم، اگه حال و حوصله داشتید بخونید، هم صوتش هست هم متنش مکتوب شده. اونجا رو توضیح دادیم که فاستخف قومه فاتاو، علامه طباطبایی میفهمن فاستخف عقول قومه، کار فرعونی بود که مردم عقلای مردم خفیف میکرد، کاری که تمدن غرب میکنه با مسکرات و موسیقی و پرنو کوفت و زهرمار، اولین عقلا رو کار میندازه بعد به کارت میگیره. فقط اونایی حق دارن از این عقل استفاده کنن که عقل برا من باشه، دیگی باشه که سر سگ توش بجوشه. چون میگن اگه دیگ برا من نجوشید سگ سر سگ توش بجوشه، دیگه برا من بجوشه. تو اگه متفکر و عاقلی میزنی میکشیمت. دیدم حاج قاسم چی گفته بودن؟ گفتن که آرزوی آمریکا این بود که یه جنرال مثل او بیداش در منطقه. خیلی جمله عجیب. اگه قاسم سلیمانی مال اونا بود حلوا حلواش میکردن، حالا که مال ما نیست قیمه قیمهش میکنی. درست شو؟ یه همین با همه متفکرین و آدم های فهمیده و عاقل و اینا همجوری رفتار میکنن. اگه بشه بخریش مال ما باشه تو تور بیفته، میبرن در حد مراجع اعزامو، اصلا در تاریخ اسلام بی سابقه بوده. و اگه نجوشه مثلا مثبا خدا حفظشون کنه که انشالله رأی میدیم از مشهد به ایشون، کاریکاتور میکشن فوش میدن. زمان اصلاحات اونجوری که یادمه 12,000 صفحه به ایشون توهین کرده بودن تو روزنامه‌های اصلاح طلب. حالا اون که دیگه این ترور شخصیتی که بدتر از ترور فیزیکی، 12,000 صفحه آیت الله مصباح یزدی. بله کاندیدا شده. بله خب تموم کنیم اینو. میکوشن تا این فکرها رو بالا بیاورن. هر کسی، هر عاملی، هر قدرتی، هر انگیزه‌ای چه در وجود خود انسان چه در خارج وجود انسان موجب گردد که فکر و عقل و خرد انسان از رشد و نمو باز بماند، امکان فعالیت به او داده نشود، مردم نتوانند در سایه مشعل فکر و بینش خود چیز بفهمند، راه پیدا کنند و این راه را آزادانه بپیمایند، هر چه مانع این شد ضد دین است، برخلاف دین است. معاویه اینجوری بود. اینجا که پای روشن کردن افکار مردم به میان میآید، معاویه اصلا نمیفهمد اسلام چه هست. آنجایی که اسلام به او حکم میکند که گرسنگی را از مردم بگیر، اختلاف طبقاتی را از میان جامعه بردار، تبعیض روامدار، ستمگران بیوجدان را بر مردم مگمار، مشاوران و دوستان و نزدیکانت را از جنایتکارترین مردم انتخاب نکن، مردم را به سوی جهنم مکشان. سنگه اساس میکنه در مورد الان دارن صحبت میکنن. و دچار عذاب خدا و عذاب دنیا منما، آنجا که پای این حرفا به میان میامد، آنجا که به او گفته میشد فشار را از مردم بردار بگذار بفهمن، آنجا دیگر معاویه با دین فرسنگ ها فاصله داشت. درست شد؟ اینه امام خمینی تا اونجایش که ازش یه چیزی به ما میماسته و از بیت امامو، از حرفای امامو، صحیفه امامو، حرم امامو، اینا عالی. امام خمینی اگه بخواد اونوری بره خود امام خمینی باشه. بله دیگه اصلا اینجا شما امام خمینی رو تحریف کردی. با مزهش بینه شما امام خمینی رو تحریف کردی. اصلا امام خمینی اون امام خمینی نیست. خدا به دادمون برسه و ما رو اهل ایمان قرار بده انشالله. دیگه آقا جان این بحثا چون متنش زیاده مجبوریم که همجوری بخونیم. و من میل خودم به اینه که بیشتر فضای کلاس فضای گفتگو باشه دیگه. این درس رو انداختن گردن ما، چاره‌ای هم نداریم و نداره دیگه. باید متن رو بالاخره بخونیم چون همه مطلب تو متنه. اگه داشته باشن همه کتابو که خوبه. همه دارن کتابو؟ بله بله استاد. چرا این جلوها که نداره و خب بیارن دیگه دوستان کتابو. کتابو بیارید انشالله پیش مطالعه هم بکنید. پیش مطالعه هم بکنید انشالله برای جلسات بعد. خب پیش مطالعه بیان که ما تونتر نکاتو بگیم و پیش بریم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.